سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحثی که در محضرش تو این چند جلسه اخیر بودیم بحث رابطه قرآن و امام زمان است در عصر ظهور، که چند جلسه از این مسئله گذشت و روایات مختلفی رو توی رابطه عرض کردیم و بحثم بر این بود که این دو رابطه یه حقیقت واحده، یه حقیقت واحدی بیشتر نیستند و تو نگاه ما این دوتا دیده میشه. و بعدم این بحث بود که اون چه که در روز ظهور محقق خواهد شد امروز امکان پذیره به نحو فردیش. پس اگر ما این بحث رو میخونیم، نه به این بابست که بعدن میخواد محقق بشود، برای این است که امروز امکان پذیره است، پس به ما هم مربوط میشود. اینجور نیستش که فقط مربوط به عصر ظهور باشه. همون جوری که ظهور و فرج شخصی داشتیم و عمومی، در فرج شخصی تمام حقایقی که در فرج عمومی محقق می شود محقق می شود، ولی به صورت فردی و برای همون انفسی و نفسیش، و در فرج عمومی به نحو عمومیش محقق می شود و برای همه. پس این نکته دقیقی است که هر آنچه که در فرج عمومی محقق می شود در فرج شخصی هم امکان پذیر است، و در فرج شخصی مانع فقط خودمونیم و مانع از جای دیگری و کس دیگری مانع در کار نیست. این یه نکته ای که مربوط به گذشته. این نکته دیگر این است که ما در افعالمون
فرج شخصی مراتب داره؟
خب بله دیگه، یعنی فرج شخصی همون جوری که فرج عمومی مراتب داره، بعضی از ممکن است بعضی از مراتب ظهور عمومی که علائم ظهور هستن محقق شده باشه یا محقق بشود، اما همین اون فرج تام هنوز کامل نشده باشد و محقق نشده. ایزا در فرج شخصی هم همینجوری است، همچنان که در غیبت هم همینجوری بود که غیبت مراتب داشت. گاهی میبینید که یک کسی در مرتبه غیبت، غیبت براش تام بوده حتی در زمان حضور حضرات معصومین، اصلا خلاصه بابی براش مفتوح نبوده، اما کسی دیگری در زمان غیبت صغرا رابطه داشته و نائب بوده و ارتباط داشته، و همونجور که روایت هم می‌فرماید خواص در دوران غیبت کبرا هم غیبت براشون نیست. پس همونجور که غیبت مراتب داره، ظهور هم مراتب داره.
برای دو نفری هم که مثلا برای خود مراتب داره باز
بله باشن. دیگه یعنی دیگه اونجا رابطه ها حقیقی است، اعتباری نیست که اگر یه جمع چند نفره تشکیل شدن چی بشه، پس همه حضور براشون باشد. نه اینجوری نیست. لذا در اونجا هر کسی هم که حتی اگه با هم هم به محضر حضرت میرسند، حتی اگر با هم هم به محضر حضرت میرسند، یه گونه نیست. لذا ظهور مراتب دارد، حتی در فرج شخصی هم مراتب هست. این نکته بود که گذشت. نکته دیگری که خدمت دوستان عرض بکنیم این است که ما در اعمالمون، بسیاری از اعمالمون منتسب به تصمیمات ماست، بدون اینکه این تصمیم ها متصل و مستند به امر الهی بشه. از این میخوام چه نتیجه بگیریم؟ ما اوامر و نواهی الهی تو زندگیمون خیلی محدوده، به طوری که اکثر اعمال ما مطابق با تصمیم گیری ها و تشخیص های خودمونه، و چون اینجوری هستش خیلی جا به بنبست میرسیم. ممکنه حرام نباشه، ممکنه واجبی رو ترک نکرده باشیم، تو دایره مباهات باشه، اینها اکثرا شاید اکثر زندگی ما رو دایره مباهات تشکیل میده و تصمیمش رو به عهده خود ما گذاشتن که توی هیته‌ای تصمیم بگیریم، از یک به اصطلاح خط قرمزی عبور نکنیم، اما قدرت تصمیم رو به عهده خود ما گذاشتن. اما چون در حقیقت رابطه ها هر چقدر مستند به خدا بشود، نتیجه الهی متفرع بر اون در حقیقت متفرع می شود، هر چقدر این تصمیم ها به خود ما منتسب باشد، نتیجهش هم در حد خود ما عاید می شود. در زمان ظهور حقیقت حضرت قرآن رو متمثل می کند، یعنی اون را کاملا آشکار می کند که حالا روایتش هم هست که اون حقیقت وقتی آشکار می شود و دستورات همه منتسب به قرآن می شود، همه تطبیقات به قرآن می شود، لذا اعمال مطابق دستور و مستند محقق می شه. چون اینجوریست نتیجه مطابق قرآن و مستند است. حرف خیلی دقیقه ها. هر چقدر عمل ما مستندش به اون چیزی که در حقیقت استناد پیدا می کند عظیم‌تر و قوی‌تر باشه، سرعت سیر شدیدتر و سریع‌تر است. لذا چون امروز ما دستوراتی که کارهایی که سلام نکنتون کارهایی که انجام میدیم، عمده کارهایی که انجام میدیم در حیطه منطقه الفراغ و تصمیم‌های خود ما و اختیار خود ماست، در این حیطه نتیجه‌ش هم مطابق با چی هستش؟ مطابق با همین است. اما اگر این تصور رو کردیم که همه دستورات و اعمال زندگی ما مستند شد به تصمیم الهی و امر الهی و اراده الهی، اون موقع نتیجه این عمل مطابق اراده الهی است. و اگر حتی اعمال ما که مطابق اراده الهی انجام میشه در اینجا اون عده از اعمال، چرا اون نتیجه کامل ازش نشأت نمیگیره؟ از بس که اشتغالات ما و تصمیم‌های فردی خود ما و اون چی که به خود ما برمیگرده و منشأ خود ما هستیم آنچنان زیاده که اونها رو میکشه پایین. و الا خود همین تند در حد عمل کردن به دستورات خدا همین مقدارش که انسان عبودیتن و طاعتن لله تقربن الله انجام میده، همین مقدار حتی اگر اون عمقش هم خلاص لحاظ نشده باشد، خود اینها باید نتایجی خیلی بیشتر از این چیزی که الان مشهود ماست داشته باشه. چون همین مقداری که انسان امری رو به نگاه اطاعت الهی انجام میده، این در این مسئله نتیجه تابع همون اطاعت الهی است. حالا حتی اگر تو ظاهرم هست، همین ظاهر هم نتیجه های زیادی دارد، چنانچه به ما میگن به قرآن نگاه بکنید، نگاه به قرآن هم آثار زیادی دارد، حتی اگر نمیفهمید، حتی اگر نمیتونید بخونید، قرآن رو نگاه بکنید، همین هم دواست، همین هم شفاست، همین هم نجات دهنده است. یعنی این ظاهر هم اثر دارد، چه برسه به این که چی باشه؟ این نظام طاعت و قربت شدیدتر باشه. چون خلاص ما تصمیماتی که در اعمالی که ما صادر میشه اغلبش و غالبش اینها مستند به خود ماست، اینها قل و زنجیر میشود. لذا اگر زندگی انبیا رو نگاه بکنیم، زندگی انبیا اینگونه نیست. در زندگی انبیا تمام حرکات و سکونشون به امر الهی است، یعنی حتی قدم از قدم بر نمیدارن مگر اینکه امری برای اونا آمده باشه سلام رحمت الله. چون این گونه است تمام در حقیقت نتایج بر فعل اینها مترتب است. هرچند خود انبیا در محضریتشون نسبت به خدای سبحان و حضورش مختلفن و مراتب دارن، نتایج هم مختلفه به لحاظ اونها، اما این نتایج با هم تلاعم داره، تناسب داره، همدیگر رو تأیید میکنه. لذا حرج در زندگی انبیا ایجاد نمیشه، لذا خستگی در زندگی انبیا ایجاد نمیشه، لذا تزاحم در زندگی انبیا ایجاد نمیشه، چون عملی که سبب بشه محروم بشه از یک نتیجه ای تو زندگیش محقق نشده، خلاف فطرت نشده، تزاحم هم ایجاد نمیشه. تو زندگی ما تزاحم خیلی ایجاد میشه سلام علیکم، تکلیف ما یکی از این دو تاست تو این زمان، نمیتونیم بیش از این انجام بدیم. اما خود اینها هم چی هستش؟ از چی نتیجه؟ از کجا نشأت گرفته؟ از اینجا نشأت گرفته که یه دستوراتی رو به نظام فکر خودمون، و این بحث اخبارگری نیستش، این عقل رو اختیاراً بردن در محضر شرع، بردن در محضر در حقیقت اون استناد الهی است که این عقل خودش تصدیق میکند تمام اینها رو، تصدیق دارد به این که اگر قرار باشه من با علم خودم تصمیم بگیرم برای اینکه چه بکنم، یا اینکه علم الهی منشأ تصمیم من باشد که چه کنم، عقل تصدیق میکند که اون اولاست. این تصدیق عقل است، یعنی جزء در حقیقت تصدیقات عقل است. نه استخاره ببینید یه بحث دیگریه. اون مستند داشتن، مستند داشتن با استخاره درست نمیشه. اینجا استخاره هم دوباره یه بحث اون مستند داشتن، یعنی انسان میرسد به اینکه حالا روایت میفرماید که قرآن تبیان کل شیء است و اگر تصمیم انسان و اراده انسان از اون قدرت بیان آیات استفاده شد، هر چقدر رجوع انسان در محکماتش به قرآن بیشتر بشه، متشابهاتش روشنتر میشه و کمتر میشه. اگر ما متشابهاتمون در رجوع به قرآن و استناداتمون زیاده، مال این است که در محکمات کاملا اطاعت نکردیم و رجوع نکردیم. چون در محکمات رجوعمون تام نبود، در متشابهات ما بیشتر می شود. دایره متشابهات مربوط به عمل به محکماته. هر چقدر عمل به محکمات بیشتر باشد، دایره متشابهات کمتره، و هر چقدر عمل به محکمات کمتر باشد، دایره متشابهات بیشتر میشه. که این کاملا با هم چی داره؟ تناسب داره. وقتی قرآن خودشو نشون میده که نسبت به اون چی که دانستیم عمل کرده باشیم مطابق او، اگر نکرده باشیم نشون نمیده خودش رو. بله.
امکان داره کسی از نظر نفس قبول نکرده باشه اما اعمالش همین مستند به اراده الهی باشه؟
ببینید، اگر مرتبه نفس که میگید منظورتون این باشه که نفسانیت بر اعمالش حاکم باشه، امیال حاکم باشه، اگه مقصود این باشه، میتونه با قهر و غلبه این کار رو بکند. یعنی باور داشته که اون حکم صحیح هست، با اینکه نفسانیات و میل امیال دارد، با قهر این کار رو بکند. یعنی با عدم میل حتی، با اینکه سختم هست انجام بده، در این مرتبه حتما بر اونم آثار مترتب میشه. یعنی اینم تو این مرتبه مثل یک کسی است که میل داره، اشتها داره به این، اما در این حال چون خدا گفته، با همه این که چون خدا گفته چیکار میکنه؟ به زحمت این کارو، نه این که اصلا مبدا میلش عوض شه، نه این که اصلا مشتهاش بشه اون که بشه عقلانیت، اما در همین مرتبه که مبدا میلش این گونه هست، با این حال چی هستش؟ امر الهی رو میشه اصحاب یمین، اصحاب یمین میشن اینها. اما در این حال اصحاب یمین اگر مطیع محض باشن، نتایج البته اصحاب یمین با سابقون امرشون متفاوته، اما اصحاب یمین هم خصوصیات اصحاب یمین رو دارن و نتایجی که بر این مترتبه در این حد البته دیده میشه.
انجام واجب و
محرمات خب یکی از همونا همینه که انجام انجام این دیگه به اصطلاح مرزه، این که میگن انجام واجبات و ترک محرمات مرز ایمان و در حقیقت خروج از ایمان دیگه، یعنی این مرز ایمانه که این کفایت میکند اگر کسی میخواد وارد بشه. خب وارد شدن، یه موقع شما وارد شدی به حیات یه خانه، یه واقع وارد میشید بر خلاصه چی؟ تمام اون طبقات خانه، درست؟ این ورود به بهش رو، چون این ضرورت وجود انسانه، این مرتبه یعنی این ضرورت وجود انسانه. منتها هر چی میخواد خود محرم، لذا میگن مثلا جعل مستحبات برای چیه؟ و تتمیم واجبه. یعنی اون نگاه این است که واجب و حرام ضرورت وجود انسان رو، حرام متزلزل میکند و واجب میسازد، که این واجب و حرام اگر محقق شد، ضرورت وجود انسان، اسکلت وجود انسان محقق است. اما حالا این اسکلت تزئیناتش و در حقیقت اون شرط، اینا همه تتمیم میشه. جعل مستحبات در تتمیم واجباته. این خودش خیلی نکته دقیقی که در علل الشرایع متعدد روایت وارد میشه که جعل مستحبات برای چیه؟ برای تتمیم واجبات. پس اصل چیه؟ از واجبات دیگه. اینا میاد اونا رو تکمیل میکنه. پس اگر کسی گفت واجب درست انجام بشه، خب خود واجب درست انجام شدن مراتب داره یا نداره؟ پیغمبر اکرم نماز میخونن، ما هم نماز میخونه، نماز واجب، نمازهای واجب اون یکیه؟ نه. پس این در حقیقت چی هستش؟ یه مرتبهش قضا نداشتنه، یه مرتبهش قربان کل تقیه، یه مرتبهش معراج کل مؤمنه. اینا همه از همین واجب محقق میشه دیگه، درسته؟ پس خود انجام واجبات چیه؟ یک کمیت صرف نیست، خودش یک کیفیته، در کنار این کمیت یک کیفیته.
روایت که از رسول خود میفرماید ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه، یعنی خدا دوست داره که به این رخصت هاش هم عمل بشه.
وقتی که رخصت عمل بشه، ببینید به رخصت ها عمل شدن به رخصت ها، نه اینکه انسان زندگیش بشه فقط به اصطلاح واجب و حرام، اما خود رخصت، گاهی انسان رخصت رو اختیار خودش رو در انتخاب میبینه، گاهی تو رخصت هم میاد همونجا چیکار میکنه؟ وجه ترجیح رو از جانب خدا میبینه، واجب نکرده خدا براش، اما وجه ترجیح رو میبینه، وجه ترجیح رو انجام میده. این رخصت در اینجا لذا نیست جایی که خدا هیچی نگفت نفرموده باشه، یعنی امر الهی با غیر امر الهی، یعنی جهت الهی با جهت غیر تفاوت نکنه.
بالاخره همین که رخصت داده،
رخصت عرض کردم دیگه، رخصت در ضمن این است که در این حال به ما رخصت داده تا مرتبه در حقیقت اصحاب یمین مثلا با سابقون هم متفاوت شه. لذا انبیا در زندگیشون همه حرکات و سکونشون تابع چی بود؟ تابع امر بود. حالا این امر نه وجوب، این امر یعنی تشخیص میدادن که این رو خدا این رو میپسنده، این حتما مستند الهیش اینه، یعنی این ترجیح داره از جانب خدا اون انجام میده با اینکه رخصت بوده. با اینکه خدا بر پیغمبر واجب نکرد مثلا نماز شبش رو به این سختی بخونه، به این سختی بخونه. حالا ممکنه اصلا نماز شب واجب شده باشه، ولی به این سختی خوندم که سه بار بلند شد تو شب، اما میدونه که اون قلبه حیوانیت که خواب طولانی است، این در حقیقت مطلوب نیست. لذا چیکار میکنه؟ خواب رو اینجوری میشکنه، قدرت بر نفس و بدن حاکم میشه این که در حقیقت چی باشه؟ خواب رو میشکنه که سه بار بلند شه در سه مرتبه این نماز رو انجام. خب این ترجیحه، ملاک دستش میاد که اینجا دیگه چی میشه؟ عقل حکم شر رو، حکم خدا رو تو اینجا استفاده. بله البته انبیا ویژه در حقیقت امر و نهی الهی هم در افعالشون محقق هست، ویژه. و اگر کسی هر چقدر نزدیکتر بشه به اونها، اعمال رخصت‌هاش کمتر میشه و در حقیقت امرها براش بیشتر میشه. این قطعیه، یعنی این رو کسی شک نداره که حسنات الابرار سیاء. اما برای همه همین جوره، برای کسی که اول وارد دین میشه، میشه بگه همه دین اینجوریه؟ خب نه، فرار میکنه. لذا دین رو جوری گذاشتن، حد اکثر شما از صبح تا شب چند درصد زمانتون مشغول به اصطلاح عبادت حق است؟ خیلی قلیله. اکثرش چی هستش؟ رخصه برای شما در زمان که این رخصت ها رو دارید، درسته؟ بعد شما نهید بگید حرام یعنی نهی دائم، کف دائم، پس لحظه به لحظه من دارم اطاعت میکنم چون کف دائم دارم دیگه. این دیگه حالا معلومه تدروکه دیگه. اونجا که اوامره، اوامر چی هستش؟ البته به تعبیر مرحوم علامه همین هم همین مقدار هم دینداری هر لحظه مردن دیگه، تعبیرشون هر دینداری هر لحظه مردن. البته چون تو اون کف نفس اگر بخواد بیاد، منتها این اگر تو واجبات بیاد یا تو اوامر بیاد دیگه خیلی عظیم میشه. نه فقط کف نفس از محرماته، بلکه پر کردن با چی هستش؟ با اطاعات هم هست، یعنی این هم هست تازه. یعنی اون کف نفس منافی نمیشه با اینکه اطاعتی هم صورت بگیره. شما به نامحرم نگاه نکنید، نگاه نکردن به نامحرم کف نفس منافی نیست با اینکه تو اون لحظه مشغول چی باشید؟ اطاعتی هم باشید. یعنی اونها در واقع روزه بودن که کف نفس از خوردنه منافی نیست که انسان تو اون لحظه اتیان چیه؟ عملی رو هم داره انجام میده، منافی نیست در حقیقت، اینا عیب نداره. پس در حقیقت این نگاه کلی و کلان که هر چقدر توی نظام وجودی ما مستند الهی در کارهامون باشه، حتی اونجایی که رخصت هاست، حتی اونجایی که اوامر و نواهیه، اگر مستندات مستندات قوی باشه، یقینی تر باشه، تأثیرش بیشتره. یعنی وقتی من انجام میدم، یه موقعی رو انجام میدم، فقط میدونم از جانب خداست این تأثیر داره، اما مستند یقینی این رو از جانب خدا میدانم که اینجور فرموده، با این مثلا فرمایش، با این دقت فرموده، با این کیفیت فرموده، شوق من به این عمل به واسطه امر الهی شدت پیدا کند، درسته؟ این هرچی استناد قوی تر بشه تأثیر بیشتره. لذا در زمان ظهور این حقیقت آشکار میشه که اعمال انسان ها رخص کمتر میشه، رخصت ها کمتر میشه و تابعیت نسبت به امر اون چه که در زندگی انبیا بوده در اونجا بیشتر میشه، که این حقیقت آشکار شدنش باعث میشه سلام علیکم تعالی، باعث میشه رشد ها سریع میشه، سرعت رشد زیاد میشه، وصال و رسیدن شدت میگیره، عمومی تر میشه، امر الهی آشکارتره. امر الهی که گفتیم کی آشکارتر میشه؟ وقتی که به اون چی که دانسته شده عمل بشه. اون چی که دانسته شد عمل شد، امر آشکارتر میشود. اون جهات مجهول روشن‌تر می‌شود. درسته؟ یکی از علت‌هایی هم که در زمان ظهور می‌فرمایند شیطان سربریده میشه، چون کار شیطان استتار بود که بیاد حق رو در حقیقت مستور کند، تا اون مستور بودنش باعث بشه که با کمال شوق، با کمال علم محقق نشه، حد اکثرش در حد تقلید محقق بشه، حد اکثرش در حد دانستن اجمالی محقق. هر چقدر این دانستن تفصیلی تر میشه، آشکارتر میشه، امری که محقق میشه تأثیرش عظیمتره. لذا هرچی امروز هم انسان امورش و افعالش مستند به امر الهی بیشتر باشد، هرچی بیشتر بشه تصمیم بگیره که مثلا روزی استناد افعالش رو، یکی از افعالش رو مستندتر بکند به خدای سبحان، روزی یکی، چون یک دفعه خیلی سخته، اما میتونه بگه این عملم رو که میخوام انجام بدم که مباح بود از امروز چیکار بکنم؟ با یک نگاه الهی یا مستند الهی رو انجام بدن. اون عملی رو که با مستند الهی انجام میداده تا قبل از این، سعی بکنه مستندش رو محکمتر بکنه، علم به اون استناد رو شدیدتر بکند، هرچی این شدیدتر بشه تأثیر بیشتر میشه. لذا این میتونه مجموعه با هم دیگه، مستند شدن و شدت در استناد در اون جایی که مستند هست، میتونه تأثیر و نزدیک کنه اون نگاهی رو که در فرج میخواد محقق بشه و سرعت سیر ایجاد بشه رو در اینجا محقق بکنه. البته اگر کسی با این قصد حرکت بکنه، امداد الهی هم هست دیگه، یثبت الله الذین آمنو بالقول ثابت، که این در حقیقت اگر قدم برداشت قطعا خدای سبحان هم امدادش خواهد کرد. این یه بیان خودش مهمیه که مثلا امروز برای ما قابل در حقیقت چی هستش؟ قابل این است که برنامه براش تعیین بکنیم، برای نظام تربیتیمون، برای کودکانمون برنامه ریزی بکنیم، نه به حدی که کودک از کودکی و بازیشی بشه، زده بشه و خسته بشه، سلام نکنه و فشار بده، نه این گونه نه، درست همون بازی کردن رو هم تو این رابطه قرار بده انسان. مگه حضرات معصومین کودکی نداشتن؟ مگه انبیا، مگه اولیا کودکی نداشتن؟ همینا رو داشتن. حالا اگر هم میگید که اولیا ما داشتن و تو اون کودکیشون هم ضرری نمی‌کردن، کثرت ها هم سبب غفلتشون نمی‌شد، همین نگاه رو اگر به مقداری که کشش هست، اونم با شیب ملایم، نه یک دفعه، مثل که برای خودمون میگیم یه دستور رو اینجوری بکنه آدم تا به دستور بعدی برسه، قدم‌های اول خیلی سخته، برنامه داشتن چون شروع نقطه‌های آغاز خیلی سخته، اما وقتی شروع میشه بعد یواش یواش خودش رو میتونه روان‌تر بکنه و رو در قدم مسیر خودش بیفته. خب این بحث خیلی جالبیه که انشالله این رو باید روایاتش رو هم یه قدری بیشتر ذیل این مسئله داشته باشیم. خب یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
مثلا ببینید نظیری که میشه برای این، حالا مثال ها رو اول کلی تر میگه، بعد ممکنه مثلا مثال های جزئی تری. عرض کردم که قرآن این حقیقت رو نشون میده به انسان، یعنی این در روایت داره که تبیان کل شی قرآن است، امام معصوم امام زمان از قرآن اینا رو استخراج میکنن همه ام. لذا تعبیر قرآن این است که حتی دو تا نفر با هم دیگه یک نزاعی دارن سر یه موضوعی، میگه این میتونه مستند به قرآن حل بشه براشون، یعنی تو تمام جزئیات قرآن حکم داره، به شرطی که چی بشه برای انسان؟ رجوع به قرآن ملکه بشه، میتونه تمام نزاهاش و تمام مشکلاتش و تمام اعمالش رو با رجوع به قرآن در حقیقت، البته با رجوع به قرآن که میگه با همون سیرش دیگه، حالا با هم مراتب، با رجوع به قرآن اینو برخوش حل کنه، میتونه مستند کنه. وقت در زمان ظهور میخواد اینجوری بشه،
بحث ها کم میشه و اوامر افزایش پیدا میکنه و استناد اموال بله. هم به اوامر بیشتر میشه بله. یعنی از قرآن اوامر بیشتری استیاد میشه.
خب بله دیگه، یعنی تمام این تمام اوامر که میگیم امر به معنای وجوب نیست، تنها دقت میکنید اوامر که عرض کردیم این استناد، یعنی تمام اینها رو میتونه بگه این کاری که من ممکنه همین تصمیمی که گرفت انجام داد با قرآنم که میره میده همینو میگه قرآن، همینو تجهیز میکنه، اما یه موقع از من اینو انجام میدم چون خودم انتخاب کردم، یه موقع اینو انجام میدم چون مستند به قرآن دیدم. تفاوت این دوتا رو داریم میگیم، یعنی من آب رو برداشتم خوردم تا سیراب بشم با تشنگی، همین رو با استناد در حقیقت به چی دیدم؟ با نگاه الهی و قرآنی دیدم، این متفاوت میکنه. قضا رو پختم با نگاهی که خب بالاخره خدای متعال بالاخره گفته شکم ها باید سیر بشن، قضا باید بخورن قضا. اما یه موقع هستش که اینو با استناد به او که اصلا این رو عبادت قرار میده، مثل همون بحثی که تو توسلیات داریم که واجبات توسلی یا عوام بحثای توسلی در امور میتونه در حقیقت چی بشه؟ میتونه عبادی بشه، میتونه با یه منظر دیگری چی بشه؟ با یه منظر دیگری مستند بشه. اونی که در حقیقت فقط یک رابطه عادی بود، کسی هم معاملاتی که شما دارید، معاملات هیچ کدوم لزومی نداره که عبادی باشه، قصد قربت توش نمیخواد. اما یه غذا پختن رو کسی میتونه قصد قربت توش بکنه؟ همین بحث رو یه بار دیگری یه جور دیگری داشتیم که اگر انسان اشباع بکنه تو اعمالش اون رابطه رو و اون ارتباط رو، عمل میشه اعتقاد. دقت کردید؟ عمل میشه چی؟ عمل میشه اعتقاد. یعنی اونی که در حقیقت اعمالش مستند است به امر، عملش میشه اعتقاد. بذار تعبیر روایت این بودش که کفه این عمل، این که نشأت گرفته بود از این که به جهت محبت امیرالمومنین علیه السلام این کار رو کرد، یه دفعه این عمل صالح و این عمل حسن که باید دین دیگران رو که گرفته بود بدهکار باید انجام میداد، همین انجام دادن توی رابطه عادی بوده که دین بوده باید میداده، درسته؟ واجب برش بوده از جهت طبعه باید میداده، اما همین یهو میشه عبادت، همین یهو میشه چی؟ اعتقاد، یهو عمق اعتقادی که با این نگاه میده. اگر انسان عادت کرد وقت زندگیش میشه چی؟ زندگیش میشه ظهور اعتقادات فقط. لذا انبیا ظهور توحید بود، همه فعلشون همه افعالشون، هیچ جای خالی از توحید تو وجودشون نبود. تعبیر مرحوم علامه است که هیئت توحید فلفل، یعنی انبیا زندگیشون توحید بود. اگر تعبیر ایشون است که اگر میخواست توحید ممثل بشه، شکل پیدا بکند، دیده بشه، میشد زندگی انبیا، چون هیچ در حقیقت رابطهشون نبود که خالی از این ارتباط باشه، هیچ عملشون نبود که خالی از این ارتباط باشه، اینجور نبود که این در حقیقت از خودش تصمیم بگیره. حتی اون کاری که چیه؟ حتی کاری که تو اون منطقه فراغ و رخصته، این رو در حقیقت چی بودش؟ اون رو هم با اذن انجام میداد. ببینید این نگاه چیکار میکنه؟ یک افقی رو ایجاد میکنه که این افق تشکیکیه. من از این مرز واجب و حرام حرکتم از یه مرتبه‌ایه تا اون مرزی که میرسه تمام افعال تحت امر الهی قرار میگیره که انبیا هستن و اولیا هستن، از اینجا تا اونجا یه مسیره. این مسیر باید تشکیکی و با شیب ملایم چی بشه؟ تو زندگی محقق بشه. اقلش این است که طلب این تو وجود انسان شکل بگیره. اگر طلب این شکل گرفت، حتی اگر موفق به همه این نشد، غیر از کسی است که این طلب تو وجودش شکل نگرفته، یعنی احساس کرد این خالی بودن رو تو زندگیش، احساس خسران کرد که این خسرانه، احساس کرد که این بودنش مطلوبه، شروع کرد یه قدم‌هایی رو برداشتن، هر قدر که موفق شد، اگر این طلب به هر مقدار طلبش تو وجودش جدی باشد، با کسی که این طلب رو ندارد در نتیجه مختلفه، در اعمالش که انجام میده متفاوته. دقت کردید؟ لذا دارد که اگر با این طلب جدی شروع کرد، مقداری هم که میتونست انجام داد، بقیهش رو خدا براش فعلیت میده اگر از دنیا رفت. اینم خلاصه بشارته برای ما تنبلاست که اگر بالاخره تنبلی هم میکنیم، تنبلی هم بالاخره خدا تنبلا رو هم میخره مونتا با همین مقدار.
اونجایی که امری نیست چطور؟ مثلا
به ما فرمودن که امکان ندارد که امر نباشه. امر وجوب نیست. امکان ندارد هم. لذا تشخیص امر ابتدا سخته، چون ما خودمون این حجاب رو ایجاد کردیم که تشخیص امر رو ندیم. اما هر قدر انسان تو این وادی درست حرکت میکنه، هی ابرها کنار میرن، آسمان زلالتر میشه، صافتر میشه، تشخیص ندیم. منطقه الفراقه، اما با اختیار خودم چکار میکنم؟ خدای سبحان رو در اینجا در قد تو همین منطقه الفراق حاکم میکنم. به ما از دادن میتونست اگه گناه هم نبود اگر اینجور انجام میدادم، اما میخوام گناه که نباشه، چی میخوام؟ طاعت باشه، حرکت کنم بالا برم. من عمرم وقتم محدوده، خیلیشو از دست دادم. اگر بخوام اینجوری جلو برم به اون نتایجی که باید میرسدم نمیرسم. لذا باید استفاده از لحظات بکنم. استفاده از لحظات این است که عمق بدم به هر لحظه. اگر میخوام عمق بدم به هر لحظه، این است که این لحظه باید تابع معرفت من باشه، باید تابع اعتقاد من بشه. هر چقدر این لحظه تابع اعتقاد بشه و این اعتقاد هرچی بالاتر بره، این لحظه عمیق‌تر میشه و تأثیرگذارتر میشه. لحظه در حقیقت چی میشه؟ لذا تعبیر روایتی این است که خیلی اینم تعبیر زیبایی است. حالا اون الان کتاب چیز دستم نبود، اون اشرمستون که اون بابی که میاره که وقتی که حضرت ظهور میکنن چی میشه؟ وقتی حضرت ظهور میکنن زمان کند میگذره. خیلی تعبیر زیباییه، در زمان کند میگذره، یعنی تو یک لحظه اعمال زیادی محقق میشود. و اگر انسان مثلا عمرش مثلا 60 سال 70 ساله درسته، تو این 60 70 ساله غیر از کسی است که 60 70 سال سابقه داشته، این اعمال زیادی رو میتونه تو این چی تو 60 70 سال انجام بده. لذا سرعت رشدش خیلی زیاده، نتیجهش خیلی زیاده. تو هر یک ساعت قبل با یک ساعت اون دوره متفاوته. تعبیر نیست مطابقه، مثلا یک سالش مطابقه 7 ساله، بعضی جا 10 ساله، یعنی متفاوت آمده. که این تازه از باب در حقیقت تشبیه هست که مراتبه. وقتی میگه 7 سال یا 10 سال یا 40 سال، اگر میفرمون معلوم میشه مراتب داره. به مقداری که این به سر ظهور برمیگرده تو عمل من از ناحیه اعتقاد من، این در حقیقت زمان عمیق‌تر میشه. گذرش که زمان جای گذره، گذرش کنتر میشه، چون یقین انسان افزوده تر شده و اثر این زمان تو وجود انسان تثبیت تر میشه. اینم خودش یک کد دقیقیه که حالا تو روایت اونجا ایشالله بحثش میشه که اگر نکردیم این بحث رو، زمان ظهور زمان چجوری میشه. اشاره کردیم، اشاره روایتش رو مثل که شاید بله دیگه گفتارش رو گفتیم قاعدش، اما نمیدونم روایاتش رو هم شاید روایاتش رو نمیدونم. خب بعد اینجا میفرماید که حالا ببینید دو سه تا روایت من بخونم اصل مسئله رو. یکی میفرماید که شیخ فکر کنم اینجا حالا من ننوشتم که اصل روایت شهید ثانی، شهید ثانی نقل می‌کند که ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ليعلمه القرآن فانتهى الى قوله تعالى. وقتی رسید که پیغمبر داشت این آیه قرآن رو تلاوت می‌کردند که فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره و من يعمل مثقال ذره شرا يره، قال فيكفيني هذا و انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انصرف الرجل وهو فقيه. یعنی یه قاعده دستش اومد که تو این قاعده حالا چیکار میکنه؟ احکام رو به این با مستند این انجام میده. حالا فقیه خیلی حرفه، انصرف الرجل و هو چی؟ فقیه. فقیه یعنی با تمام دانایی، یعنی با علم، یعنی با معرفت. فقط این نبود که بفهمه که خب معلومه این قاعده رو ما هم میفهمیم، اما از این چی فهمید که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یعنی این نگاه براش ایجاد یه عمق ایجاد کرد که حالا دیگه اعمالش بر این اساس شکل میگیره، یعنی مستند به یه آیه قرآن میشه. وقتی مستند شد درست میشه فقیه. اما یه موقع از آدم امساک هم کرده از بدی، اما چون بدی رو بد بوده امساک کرده فقط، اما یه موقع امساک میکنه به خاطر اینکه چیه؟ به خاطر اینکه فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، این مستند میشه، یعنی این آیه تو وجودش هست. وقتی این آیه تثبیت میشه، این آیه خودش یه روح و یه حیاتی داره تو وجود. وقتی کسی با این متحد شد اثرش ظاهر میشه، غیر از اون وقتی است که عمل بد رو فقط انجام نداد به خاطر بدیش، چون او این رو داره. این کسی که به آیه مستند میکنه این مرتبه رو داره، چون بدی این رو هم ازش محفوظ مونده. اما علاوه بر این چی شده؟ علاوه تحت یه آیه قرار گرفته، این آیه حاکم شده تو وجودش. وقتی مستند شد به این آیه و حاکم شد در وجودش، این تأثیر این غیر از اون تأثیری میشه که برای اون شخصی بود که فقط به خاطر بد بودنش ازش پرهیز میکرد. نم تونستم عرض رو تصدیق کنم یا نه؟ ولی
امکان داره کسی فقط به خاطر بد بودن افساک میکنه بعد کم کم برسه به اون مراحل؟
بله ممکنه. بالاخره هر بدی رو که فطری انسان امساک میکنه، که همون تعبیر که مرحوم علامه در هدن للمتقین در قرآن میفرماید که هدن للمتقین، که قرآن هدایت برای متقینه، یعنی اگر تقوای فطری رو رعایت کرد، ایشون میفرماید اگر تقوای فطری رو رعایت کرد قرآن برش هدایت میشه. اگر کسی اون امساک بدی کرد چون بده آماده بشه برای اینکه بله، منتها یک نفحه جذبه براش پیش میاد، اگر حواسش رو جمع کرد گرفت میره بالا، ولی براش خیلی پیش میاد، ولی چون اشتغالات دیگه هم دارن این اشتغالات مانع میشه این جذبه رو بفهمه، جذبه میاد و میره، خلاصه آمد و رفت و در وجود این جاگیر نشد. خدا جذبه هاشو به خاطر امساک هایی که تو نظام فطری برای انسان پیش میاد حتما میفرسته، رها نمیکنه. اما کیه که به اینها توجه بکنه و بتونه اینها رو بگیره؟ گاهی هم آدم خوشش میاد توی جلسه میشینه، آدم میگه به به چه چه، اما از جلسه هم که میره بیرون اینقدر اشتغالات و کثرات برای انسان زیاده، حرام هم نیستن هیچ کدوم، اما کثرت هم زیادن چی میشه؟ آدم مثل یه سیدی که میاد از مثلا از اینجا تا رفت بیرون، مثل یه سیل میاد، انسان با این سیل میره، اصلا دیگه یادش هم میره کنه و پارو گذاشت از اینجا بیرون تمام شده. روایت دارد که اینا میمدن پیش امام باقر علیه السلام، هستن ما پیش شما این خیلی خوشحالیم، خیلی منقلبیم، خیلی توجه داریم، از پیش شما میریم بیرون، میریم پیش زن و بچه‌مون، میریم پیش سر کارمون، میریم این برون بر، یادمون میره، خلاصه همه چی یادمون میره. بعد حضرت دارد که عده‌ای اومدن پیش پیغمبر از اصحاب همین رو گفتن، ما منافق شدیم. بعد اونجا پیغمبر جواب داد بهشون، فرمود که اگر این حالتون دوام پیدا میکرد لصافحتکم الملائکه، تجرد براتون حاضر، یعنی تو مرتبه به مرتبه ملک میرسیدی که تجرده، یعنی دیگه هیچ غفلت توش نیست. لا تأخذ سنتون بلا نوم میشه. ما نه، ما لا تأخذ سنتون بلا نوم نیستیم، ما تأخذ در حقیقت چی هستش؟ موت برامون، اصلا دیگه از نوم گذشته. که انو خلاصه خودم رو عرض میکنم که میگه من اراد ان ينظر الى ميت يمشي، اگر میخواد به یک مرده ای که راه میره نگاه بکنه، فلینظر الی، به من نگاه بکنه تا ببینه اون میتی که یمشیه چیه. این در حقیقت اینجوریه، درسته. در یه جا میفرماند من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه، مثلا فلینظر الی، مثلا کی بود اسمی که از اصحاب امام صادق علیه السلام بودش، الان یادم رفتش، که به این نگاه بکنه. این نمیدونم حالا یادتون نیست آیه چیز کی بود اسمش، که اون کسی که جنتی این بودش، یعنی اونم اینجوریه که زنده است اما بله نه، یه کسی دیگری از اصحاب، حالا نمیدونم فضیل ابن یسار بوده کسی، یه کسی تو ذهنم حالا الان قطعی نمیاد، ولی خب اینجوریه، یعنی اونم آخرتیه، اونم اینجاست ولی آخرتیه دیگه. خب این روایت شریف بود. یه نگاه دیگه هستش که حالا من بله
با عمل عمل با یقین عمل کم انجام بدی اثرش بیشتر از این عمل زیاد بدون یقینه. لزوما اونجا عمل نیست، همون الهی است در کلمات طیبه دیگه، یعنی طرف یقین
دیگه، بله دیگه، حالا نه که عمل نکنه دیگه،
نه لزوما عملی شد کسرت عمل یادم نمیاد،
حرف صوفیار که نمیخواد بزنه،
نه مثلا لزوما آدم کسرت عمل نمیبینه،
ولی کسی که ببین کسی که اون یقین رو پیدا کرد کسرت عمل میاد، اینقدر مشتاق میشه. اینو به ما میگن اینجوری که نترسی، و الا کسی که مشتاق شد به خدا فهمید چیه، مگه میشه چیز رو ترک کنه؟ مگه میشه دیگه حالا مثلا براش خیلی پیش بیاد بگه من که یقین دارم ولش کن دیگه؟ خب این کدوم یقین، چه یقینی میشه؟ اون که یقین پیدا میکنه شدت شوقه. او امام رو دیدی تو وقتی که آخره اون روزهای مریضیشون بود، نمازش رو ایستاده میخوند، دو تا سرم بهش وصل بود، یه دستش این سرم، یه دست دو نفر این ورش وایساده بودن که نخوره زمین، کنارش وایساده سرم به این دستش، این دیگه این سرم رو این سرم گرفت، دیدید یا نه؟ بعد وقتی که می‌خواست بنشینه که بذاره سجده بره، اینجوری میکوبه، کلی طول میکشه تا لرزشش کم شه، بعد میرفت سجده. خب این معلومه که این باوری که داره چیزی رو از دست نمیده دیگه، نمیگه حالا که من که یقین دارم پس دیگه حالا نماز تکلیفم هم نماز نشسته دیگه، اینجا شاید دیگه نشسته شده و نشسته بخونه، نه اصلا اینجوری نیست، تا اون جایی که میتونه در برابر اون عزت و عظمت میگه من میسته. بله حالا پس ضرر و اون چیزا دیگه، حالا میگه آیه بهجت میفرمودن که این مرحوم آیت الله خادم بوده، برادر چیز بودش که آیه برادر این آیه خادمی که اصفهان بود، خادمی نه خادم اصفهان بود، خلاصه میگه ایشون تو نجف بود اون موقع تو جریان عاشورا کربلا رفتن، یک دفعه خلاصه حالا بدآموزی نداشته باشه براتون، خلاصه بعد بگید قرنه زدن جایز بشه، بعد میگه یک دفعه روز عاشورا این خلاصه از خود بی خود شد و این رگشو زد، رگ گردنشو زد دیگه تمام، یعنی خلاص، خلاصه عالمم بود، مجتهدم بود، نه که یه آدم عامی باشه، مجتهدم بود، میگه اگر من تا رسونش به مستشفای امام حسین علیه السلام که همون تو حرم بود نجات پیدا کرد بالاخره. بعد گفت تو مجلس آقای نائینی، آیت الله نائینی بحث شد که این حکم کار ایشون حرام بود یا نبود، اشکال داشت یا نداشت. گفت آقای بحثی میفهمه که آیت الله نائینی فرمودن، میرزا نائینی فرمودن که این کارش در حقیقت حکمش خارج از اینجا بود که بخواد الان اینجا باشه. این حکم عشق بود. ایشون گفت مرزای ناینی رو فرمود که این حکم عشق بود. مدار اینا رو مستمسک نکنید برای که خلاصه بگید نه او واقعی بود و هیچ دیگه یه چیزی بخواد تصنعی و ادا در بیاره و نمیدونم قهرمان سازی بکنه و مقابله بکنه با حکم مجتهدی که گفته نزنید و بخاطر همه اینا رو در حقیقت الان ببینید اصلا خلاصه این کجا این نگاه که مشتاق اگر شد مگه میشه عمل کم بکنه؟ اونی که به ما میگن به عمل زیاد نیست حواسمون باشه، اون کسی که یقین داره مگه میشه عمل کم ازش سر بزنه؟ مگه میشه؟ اصلا راه نداره دیگه. دقت میکنید یه نگاه یه روایت دیگه اون جدا ساره، نه این از یاران امام صادق علیه السلام نمیدونم، حالا یکی که من اهل الجنه همچی چیزی من ولی حالا زحمتش شما کشیدید داری بخواهی هست توی اون کشی هست تو رجال کشی اونجا خلاصه یکی از این بزرگه هست. الان شک از منه شاید خلاصه حضرت خلاصه خیلی چند بارم اینو تکرار کردن، یعنی نه یه بارم چند بارم اینو تو چند جلسه میگفتن، مثلا میرفت بعد میگفتن که مثلا اگه کسی داشت میرفت بیرون مثلا داره حالش داشت خارج میشد بعد مثلا نگاه کنید به این، اگه کسی میخواد به کسی از اهل جنت نگاه بکنه به این نگاه بکنه، این خوش به حالش که امام معصومی شهادت بده بر این مسئله. بله خب در روایت دیگری حالا چون بحث اون در روایت دیگری از تفسیر عیاشی از ان منصور ان حماد اللحام قال قال ابو عبد الله علیه السلام نحن والله نعلم. بله آره آره دیگه آره همین یکی از بزرگ حال نه خل خرادم بدونم. حالا خب علی ابن یقطین اومده تو اونجا اومده گفته چی حال بخونی حدیثو بخواد در آورده بخونی تو ذوقش نزنیم آقا بنده خدا زحمت کشید ما خودم خواستم که در بله بله
فرض سر رمون یار رجل من اصحاب رسول الله فلی از لحاظ المقبل فقال له رجل من قوم هو از من اهل الجنه فقال ابو الحسن اما انه فشهد انه من اهل الجنه. داری که
خب ممکن هم هست مکرر باشه، یعنی دو سه چند نفر منافات نداره دیگه، یه مقامه دیگه، چون یه مقامه ممکنه نسبت به انشاءالله نسبت به ما هم همینو بگن که خلاصه بگن اگه کسی میخواد به اهل جنت اونم جنت هم مراتب داره دیگه، اینا هم مراتب داره انشاءالله گفته. بعد میفرماید که در روایت دیگری میفرماید نحنو والله امام صادق نحنو والله نعلم ما فی السما ما به سماوات و ما فی الارض و ما فی الجنه و ما فی النار و ما بین ذالک قال فبه میگه اینا رو حضرت فرمودن همینا رو میدونیم. بعد یه دفعه میگه من با یه بهتی انظر الی با بهت نگاه کردم به حضرت فقال یا حماد تعجب کردی و برات مثلا ان ذالک فی کتاب الله این در کتاب خداست. بعد میگه سه بار اینو گفت تا بعد این بشکن این نزالگه بی کتاب الله والا به خدا تو کتاب خداستا این یه موقعی خلاصه فکر نکن چون خیلی این مسائل پیش می آمد که حضرت یه فرمایش رو می فرمودن کشش نبود گاهی می خواستن ظرفیت ایجاد کنن و الا حضرات حواسشون بود که جوری نگن که کسی کشش نبود می خواستن ظرفیت ایجاد کنن. مثلا همون روایت زیباست که می فرماد طرف اومد وقتی که امام باقر علیه السلام از دنیا رفت، من روایتش هم نوشتم، اومد خلاصه پیش امام صادق علیه السلام گفت بریم حضرت چی بگیم تسلیت بگیم به امام صادق، اومد پیش حضرت نشست بعد به حضرت اونجا دارد که گفتش که کسی از دنیا رفتش که وقتی بی واسطه از پیغمبر اکرم نقل می کرد کسی بهش ایراد نمیگیره و واسطه نمیخواد که تو از کجا تو که ندیدی پیغمبر رو چجوری از پیغمبر نقل میکنی؟ میگه حضرت سرشو انداخت پایین مدتی بعد سرشو بلند کرد بعد شروع کرد ان الله از خدا مستقیم نقل کرد. یعنی حالا من روایتشم نوشتم والله نمیدونم که من همینجا ساره میگه که این جالبه که این نگاه به امام در نگاه به قرآن لما وقتی ابو امام باقر علیه السلام دنیا رفت قلت لاصحابی اینو سالم بن ابی حفصه میگه انتظرونی حتی ادخل علی ابی عبد الله جعفر ابن محمد علیه السلام فاعزیه و دخلت علیه فاعزینه و ما تعزیت دادیم بهش نسبت پدرش ثم قلت انا لله و انا الیه راجعون ذهب والله من کان یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فلا یسأل اما بینه و بین رسول الله. کسی سوال نمیکرد با چه واسطه این نقل میکنی؟ لا والله لا یرا مثله ابدا دیگه مثل او دیده نخواهد شد. اینجوری چون تحدی کرد حضرت از باب تحدیش گفت نه بابو نبا این درست بود که امام باقر اینجوری بود، اما تو گفتی لا و لا لا یرا مثله ابدا، یه اعتقاد جلو امام گفته و اگر این رو حضرت نفی نمی‌کرد تصحیح نمی‌کرد چی می‌شد دیگه؟ بعدن این مسئله من جلو امام گفتن، حضرت هم چیزی نگفت دیگه، این لا یرا و لا مثله ابدا حتما دیگه مثل این نخواهد آمد. قال فسکت ابو عبد الله علیه السلام ساعتا ثم قال قال الله عز وجل قال الله عز وجل ان من عبادی من يتصدق بشق تمره فاربيها. این حدیث قدسی نقل کرد مستقیم. ما باورمون نمیشه که قرآن که نازل میشود بر پیغمبر اکرم، بر حضرات معصومین هم همین الان داره نازل میشه، منتها نزول بر اینها اسباب چی هستش؟ همون تأیید و تصدیق قرآن است که بر پیغمبر نازل شده، و الا مگه همون کلام نیستش که وقتی امیرالمومنین علیه السلام اون رنه شیطان رو شنید وقتی که وحی بر پیغمبر نازل شد همونجا، بعد ما حاضر رنه حضرت سوال کرد که اونجا پیغمبر فرمود که این رنه شیطان بود که وقتی وحی نازل شد نامه شد یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی. اگر این بیان رو ببینیم اون وقت اتحاد قرآن با امام برای ما چی میشه؟ خیلی قوی تر میشه که تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، یعنی همون جوری که قرآن بر پیغمبر تنزل پیدا میکرد بر وجود مبارک ذات معصومین این رابطه محقق است، قطعی است، روایت هم بر این شاهده. اما در اینجا دیگه یه شاهده که از خدا مستقیم نقل میکنه، اخذ دارن عن الله، اخذ عن الله دارن. این است که او در حقیقت دین مشرع، او نبی، این مبینه، این فقط مسدد اونه، مبلغ اونه، این مبلغ اونه، این دین نیست، این جدید نمیار، آیه جدیدی بر اون نازل نمیشه. اما انا انزلناه فی لیلة القدر میگه با این ترتیب کنید، برای اینکه وجود امام در هر سال باید باشه تا نزول محقق بشه. امامه در بله تنزلو دیگه، میگه به این سوره استشهاد بکنید که وجود امام لازم است، یعنی قرآن نازل میشود دفعیش بر وجود مبارک امام. این در حقیقت نگاه رو ما اگر این نگاه خلاص این تو این روایت، حالا که روایتشو خوندم بذارید دنبالش بخونم که ان من عباد این ان الله اقلا گفت، ببینید چی پیغمبر امام صادق علیه السلام مستقیم از خدا نقل کرد که ان من عبادی من یتصدق بشق تمره فاربیها لهو فیها. ما این رو بعد خدا میفرماید، دارشون از خدا داره نقل میکنه، میگه یه در حقیقت خرمایی صدقه میده، ما این رو چیکارش میکنیم؟ اربیها، رشدش میدیم، لغوفیها کما یربی احدکم فلوه، مثل کسی که در حقیقت کره اسبش رو که به دنیا آمده کوچکه چیکارش میکنه؟ هی بهش میرسه تا این چی بشه؟ بزرگ بشه. فل یعنی همون کره، حتی اجعلها له مثل احد، این خرما رو مثل کوه احد براش رشد میده، بزرگش میکنیم، نه خورما بزرگ شه، یعنی اثری که این میگذاره هی در حقیقت رشد میکنه. این رشد کردن یعنی حیات داره، یعنی از یک چیزی نشأت گرفته که تمام نشده، دائما ادامه داره. ازا کسانی که زیرکن صدقاتشون رو جوری خرج میکنن که رشد داره، سنت گذاریه، اینها در حقیقت عربی حاله ما تو ذهنشون میندازیم تو یه جایی خرج بکنن، یه جایی در حقیقت که این رشدم داره. اینا خدای تا میبینه اینجا از اونجا هست راحت دستش تو جیبش میره، یعنی اینجا همه جا خرج میکنه اما اینجا ها راحت تر میشه. بعد میفرماید که بله، اینم یه نگاه که حالا داشتیم روایت چی رو میخوندیم که اومدیم اینجا، ها اون روایت حماد رو، حماد لحام رو میگه اون یا حماد ان ذالک فی کتاب الله ثلاث مرات، توی دو سه تا روایت اینجا تو بعضیش سه بار رو میاره، اصلا اینجا میگه نه ثلاث مرات ثم قال ثم تلا حاضل آیه یوم نبعث من فی کل امت شهیدن علیه من انفسهم و جئنا بک شهیدن علی هؤلاء و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. این که کتاب تبیانا لکل شیء باشه، ما چون نمیتونیم استفاده بکنیم و بلد نیستیم و دستمون کوتاهه و راه نداریم، میگیم تبیانا لکل شیء چی هستش؟ یعنی فقط اون چیزهای کلی، یعنی فقط اون چیزهای لازم، یعنی یعنی میکنی. اما حضرت تو جاهای مختلف میگه نه، حتی یه امور جزئی خاص رو هم چیکار میتونید بکنی؟ اگر میشه از کتاب در آورد، تبیاننده کل شیء.
اون حقیقت کتاب نه لفظ کتاب،
از همین لفظ در میارم، منتها با عمق کتاب هی مرتبط میشه. نه اینکه یه چیزی میگن که کتاب نیست، یعنی میگن ما اینو میگن، میگه نه این تو این از این در میاد بعد از اون در میاد،
از یه حرف قرآن هم اونا حرف در میارم.
خب بله دیگه میتونن دیگه،
میگن دوزمان
دلاره دلاره شما میتونید دلالت لفظی است. چرا؟ متو دلالت لفظیه تو مرتبه اولی نیست.
لزوما دلالت
لفظی. یعنی تو مرتبه اولی دلالت به اصطلاح الفاظ که ما داریم دلالت مطابقی است، تضمنی است، التزامی است. یعنی از همین دلالات استفاده میکنن. از همین دلالات استفاده میکنن. این منتها اینو کی میتونه همون جریانی که مرحوم چی بودش که رفتن پیشش تو حاشیه کفایه است. مرحوم آقای حکیم و چند نفر دیگه میرفتن پیشش که اونجا در حقیقت مرحوم آخوند ملا فتحعلی ظاهرا درسته که هر شب که میرفتن همون آیه رو از ظاهرش معنایی میکرد غیر از معنایی که بعد اینا میگفتن این از ظاهرم در میاد دوباره فردا شب دوباره پس فردا شب دوباره بعد گفت اگر نمیدونم چند وقت اگر بیایید بله اگر چند وقتش یادم میگه یک سال چقدر اگر بیاید مدتی اگر بیاید هر شب از این در حقیقت آیه مرداش جدیدی میشه اینا میگه هر شب این واضح تر از دیروزی بوده تعجب میکردن که این برداشت امروزی واضح تر از دیروزی بوده مطابق دلالت تطبیق مطابق اینجوری قرآن ما قرآن رو دلالت مطابقیش رو دلالت های لفظیش رو مثل دلالت های لفظی کلام انسانی میدونیم که اگر یه دلالت لفظی رو داشت دیگه تمام شده دیگه فهمیدیم چیه. نه اینجوری نیست. این دائما در حال تعبیر روایت این است که نوعه، نه فقط در تطبیق نوعه بلکه در دلالت نوعه. منتها پیامبر اکرم چون فوق زمان بود همین دلالت ها یک جا براش روشن بود، اما دیگرانی که در زمانن هر زمانی در حقیقت برای اونا چی هستش این دلالت های نوع آشکار میشه اگر اهل قرآن بشن.
این روایت هم تبیانند کلشه و اندو قرآنن سویرت به الجبال او قطعت به الارض و کلنا به الموتا میگیم ما همین قرآن انجام میدیم.
بله.
خواهی که با دلالت لفظی قرآن نیست که
نگفتیم که هر کاری با دلالت لفظی است. دقت بکنید
لزوما
کلما به موتا سیرت به الجبال یه فعله که قرآن این کشش رو دارد که این کار رو بکنه. درسته. یعنی قرآن فقط یه کتاب علمی نیست که بهش رجوع کنی یه چیزی بفهمی.
این تبیان بودن
کارم ازش میاد. درسته؟
اگر تبیان بودن قرآن
عرض کردم که ببینید اینجا بحث در این است که نتیجه‌ای که تو هر علمی که لازم داریم هم هر جایی هم که گیر میکنیم هم از قرآن در میاد. از قرآن در میاد. وقتی اینو میگن نشون بدید به ما بگید از کجای قرآن در آوردی، یعنی نشون بدید تو دلالت لفظیش. اگر این جریان همه اینا که گفتیم حالتون وقت گذشت همه اینها رو میخوان زمان ظهور، اگر قرآنی که تبیانن لکل شیعه اگر بخواد اون در حقیقت تبیان بودنش کامل آشکار بشه و الا وعده سر خرمن میشه اگر محقق نشه. تا به حال محقق نشده، تا به حال گوشه ای از این محقق شده. این جریان میخواد در زمان ظهور چی بشه؟ میخواد محقق بشه که مردم ببینن هر جایی که هر کاری که گیر میکنن قرآن مشکل اونا رو حل کرده. الان ممکنه امام معصوم خودش این رابطه رو داشته باشه، ولی از اولیا این رابطه رو داشته باشه، اما اون روز میخواد چی بشه؟ هر کسی هر جا گیر میکنه میبینه که قرآن گویاست در این مسئله، حل میکنه، لذا فعلش رو با رجوع به قرآن حل میکنه. به ما میگن در دوران غیبت همین کار رو بکنید، اگر تو فتنه ها و مشکلات و شبهه گیر کردید چیکار بکنید؟ علیکم به رجوع به قرآن که اینجا میتونه. اگر کسی اینجا رجوع کرد البته و حالا اینم جمع داره که در حقیقت خود قرآن متشابه، هر چقدر انسان فعلش نسبت به تسلیم بودن نسبت به قرآن شدیدتر باشه جلو و انانیتش رو کمتر بکنه تسلیم بشه، قرآن متشابهاتش تبدیل به چی میشه؟ به محکمات میشه، تبدیل میشه. منتها با همین نگاه با همین راهی که به ما یاد دادن، راه یاد گرفتن این از راهی است که معصوم رفته به ما ارجاع داده که اینجوری بیای دنبال من بیای ارجاع به قرآن رو پیدا میکنید یاد میگیرید، چون اونا با ارجاع این کارو کردن. حالا روایت زیادی بود که این روایات موند که بله مثلا این روایت زیبا هم هستش که از امام باقر علیه السلام لولا انه زید فی کتاب الله و نقص. ببین این خیلی زیباست که اگر اینها زیاد نکردن در کتاب خدا و نقصمه اگر نقص ناقص نکردن در او ما خفیه حق را علی ذی حجاب، پس معلوم میشه این تصرف در لفظ نیست اینجا. زیاد و نقص در چیه؟ منصرف کردن معنا به این است از این لفظ، محدود کردن معنا به یه چیزیست. میگه نباشید از اینا که بگید این آیه در روایت از اونا نباشید که میگن این آیه فقط مربوط این آمده، یعنی حد نزنید. اینقدر کشش داره او که میتونه چیزهای مختلفی رو چیکار بکنه طبیعی. اگر شما حد زدید که این فقط برای اینه، میگه این که اومده اینو قبول کن که این مربوط به اینه، اما حد نزن که فقط مخصوص اینه. دقیقاً چقدر متفاوته. اینجا نمیخواد بگه زیاد و نقص لفظیه است. میگه نه لولا انه زیده فی کتاب الله و نقص من ما خفی حقنا علی ذی حجاب ولو قد قام اون حجت ما قائم ما فنتق او کلام گفت نطق میکند صحبت میکند صدقه القرآن قرآن هم تصدیقش میکنه. تصدیق قرآن یعنی چی؟ یعنی وقتی که او داره فرمایشاتش رو میفرماید همه میبینن که اصلا این متن قرآن تمام کارهاش صدق القرآن نه فقط کلام پیدا کنه بگه راست میگه این راست گفتن لفظیه خیلی این که تمام قرآن داره تصدیق میکنه تمام فعل او رو هر کی نگاه میکنه میبینه این همه چیش مطابق این تصدیقی است که میبینن مردم صدق القرآن یه مسئلهش این است که اون دوره مردم رشد پیدا میکنن و قرآن گویاییش آشکار میشه و صدق القرآن میبینن که قرآن این مطابقه متشابه نیست محکمه صدق القرآن یعنی قرآن محکم در رابطه با تایید این در حقیقت میشه نشون داده میشه که این مطابق با قرآنه و همون قرآن مجسمه که اینم روایت خیلی زیبایی بود که در به اصطلاح تفسیر عیاشی اومده. بله
مردم هم تو دوران ظهور به حدی میرسن که وقتی
به قرآن مشکلاتشون به قرآن رجوع میکنن مییابن، یعنی امام اینا رو به این رشد رسونده،
وقتی چیزی میگن قرآن عمل تصدیق میکنه
اگر عملشون وارد دیگه، یعنی عملشون مطابق قرآن میشه و مردم میبینن قرآن تصدیق رو، یعنی به مناسبتی که امام معصوم کاملشه و مراتب دیگه، یعنی اینا میشن شأن امام مراتبش رو ظاهر میشه. بله
زیاده و نفس در قرآن رو
در روایت دیگری داریم که می‌فرماید مثلا اینجا بله قلت لابی ان حماد ابن عثمان قال قلت لابی عبد الله علیه السلام ان الاحادیث تختلف عنکم تو نقل قرآن قال فقال ان القرآن نزل على سبعه احرف این سبعه احرف همون قرائاتی هستن سبع هستن که وارد شده که قرائات سبع تغییر درجیه زیاد و نقص نیست بلکه بر چیه وقتی این اعراب مختلف میشه بعد میگه لذا و ادنا مال للامام تردقت بکنید و ادنا مال للامام کمترین چیزی که برای امام هست این است که اگر این هفت قرائت داره و قرائت ها باعث میشه که معنا مختلف بشه ادنا مال للامام ان یفتی علی سبعه وجوه حداقلش نیست که هفت وجه میتونه از این استفاده بکنه درسته؟ یعنی این مناف بعد فرماید این بالات این ادناشه پس امام نمیخواد قرآن رو از لفظ تغییر بده بلکه چیکار میکنه؟ این لذا این فرمان حاضا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب این استشهاد به این آیه میکنه که این عطا دیگه حاضا عطا اونا استشهاد با که این ثم قال حاضا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب که این نشون میده که لزومی نداره زیاد و کم لذا خیلی از اون زیاد و کم ها که در روایت آمده معناست تفسیره لذا خودم بسیاری از بزرگان ما گفتن که اینا چی هستش؟ تفسیره البته حالا یه مبنایی هستش که زیاد و کم شده یعنی زیاده یا کم شده او یه بحث دیگریه که زیاد یا نقص او جای خودش باید به تفسیر یا قرائات مختلف آیا زیادت و نقصه یا نه ولی اینجا در حقیقت چی هستش میگه امام میتونه در حقیقت ادناش این است که حالا اگه هفت وجه داره هفت معنا بکنه در حالی که امام نمیخواد طبق قرائات اونا حرف بزنه چون امام فوق اینه اما داره تسهیل میکنه که بگه مگه شما نمیگید هفت در حقیقت چی داره هفت در حقیقت راه داره که اینها رو همه رو صحیح میدونه درسته اقلش این است که امام میتونه هفت معنا از این استفاده بکنه اقلشه البته بعضی های سبعه احرف و معنای دیگری هم کردن بله
میگم با اون نزله نمیسازه که بگیم به این قرازه اینکه این قرازه هفته نیستن بیشتره
عرض کردم که معنای دیگری هم کردن حالا این مقدارش رو شما بپذیرید بعد این تسهیل میکنه مقدمه میشه برای اون مرتبه ان شاء الله
از انان المتقین امام تصحیف یک جور دیگه اصلا حرفش یک جور دیگه میگن بیان میکنن میگن از تصحیف است نه تحریف
بله دیگه حالا میگم اینا همه راه داره دیگه بیان شده بحث مفصلی داره اینا حالا دیگه اینا هر کدوم یه گاهی بی مقدمه یا بخوایم گذری یه چیز رو ورود پیدا بکنیم همین ولی این مقدارش متیقناتشه که تو متیقنات میشه حرف زد و به عبوری هم میشه ازش عبور کرد این امید نداره انشالله خدای سبحان زندگی ما رو یه زندگی مستند قرار بده که یادمون نره خط اولی بحث رو که زندگیمون زندگی مستند باشه تمام افعالمون مستند باشه به آیات قرآن و روایات معصومین به طوری که تمام افعال ما اعتقاد بشه. تمام در قد زمانی که ما توش زندگی میکنیم زمان تثبیت بشه، عمق پیدا بکنن و حرکتش کند بشه، همچنان که در زمان ظهور این حرکت کند میشه چون یقین افزوده میشه. انشالله خدای سبحان عاقبتمون رو به خیر کنه. تا بهرمند میشیم از خلاصه جناب آقای میریان عزیز یه صلوات بفرستیم.
الله
سلام علیکم.